دادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، هرم گل قادر هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه دویم اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
سلام شنونده ارجمند، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشدی هسته ایران بعدی ملاقاتهایش در چین گفت هر دو کشور موافقت کردند که تحریمات علیه ایران کارساز نیست. سعید جلیلی در روزی دومی بازدیدش همچنین از قدرت‌های غربی خواست به تهدید به ایران در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش خاتمه دهند و همچنین گفت
ما فکر می‌کنیم چین هم به عنوان یک کشور بزرگ و یک ظرفیت مهم می‌تونه در مقابله با سیاست‌های غلط و روندهای غلطی که امروز برخی قدرت‌ها دنبال می‌کنن همین نقش مؤثر رو داشته باشه.
پیشتر از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه از قبل ثبت شده تلویزیونی گفت ایالات متحده فشار به ایران را با حمایت جامعه بین الملل ادامه خواهد داد. سعید جلیلی گفت تحریمات بین المللی مانع ادامه برنامه‌های اتمی ایران نخواهد شد. قدرت‌های غربی میگویند ایران می‌خواهد پنهانی سلاحی اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. با درگذشت یک مجروح 51 ساله دیگر در شفاخانه تعدادی قربانیان دو بمب‌گذاری مرگبار در متروی شهری مسکو به 40 نفر رسید. 84 زخمی دیگر در بیمارستان‌ها باقی می‌مانند. پیش از این مطبوعات روسیه خبر داد که مفتشان هویت یک زن بمب‌گذار را تشخیص کردند و او همسری بیوه‌مانده یک افراطگرای داغستانی بوده است که در اینجا هم روز چهارشنبه بمب‌گذاری انتحاری صورت گرفت. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز در ملاقات با رهبران احزاب سیاسی گفت تفتیشی حمله ها سره انجام می شود. او وضع داغستان را بعد بازگشتش از آنجا ثابت و آرام خواند. حکومت تاجیکستان می گوید در ماه مرد به حساب نیروگاه برقی آبی راغون از حساب فروش سهمیه و کمک های مالی تقریبا 10 میلیون دلار وارد شده است. آماری تازه که وزارت مالیه تاجیکستان نشر کرد تمایل کمشوی فروش سهمیه های راغون را نشان می دهد. ماه فوریه اهالی و مؤسسه های تاجیکستان در حجم تقریبا 20 میلیون دلار سهمیه خریده و یا کمک های مالی کردند. در مجموع از زمان فروش سهمیه های نیروگاه راغون از روز 6 ژانویه در حساب این نیروگاه تقریبا 800 میلیون سامانی و بیشتر از 182 میلیون دلار جمع شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز از حکومت ترکمنستان خواست به حقوق انسان احترام گذارد و تمام تعهدات بین المللی خود در این زمینه را اجرا کند. در نشستی خبری مشترک با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان، بان کی مون در شهر اشقابات گفت سازمان ملل آماده است با حکومت در مورد نگرانی ها از حقوق انسان وارد گفتگو شود. دبیر کلی سازمان ملل بعد از بازدید از ترکمنستان و قرقیزستان و ازبکستان روزهای 5 و 6 اپریل در تاجیکستان خواهد بود و بازدیدش از منطقه را در قزاقستان انجام می‌دهد. حامیان حقوق از بان کی مون خواسته بودند تا مسئله حقوق بشر را با حکومت‌های منطقه در میان گذارد که آنها سابقه طولانی نقض حقوق انسان را دارند. گروهی از وکیلان مردمی ازبکستان تاجیکستان را به آن متهم کردند که برای پاکیزگی حفظ محیط زیست از آلودگی های کارخانه تلکا کوشش نمی کند. در گزارش 7 دقیقه تلویزیون دولتی ازبکستان که روز 1 اپریل نشر شده است، علی ماقیلوف، علیشر جمایف، اولغبک جلمینوف گفتند با وجود آنکه کارخانه تلکا وضع محیط زیست ناحیه های هممرزی ازبکستان را آلوده می کند، اما تاجیکستان این مسئله را نادیده می گیرد. اما زین الابدین کابولیف، مدیر پژوهشگاه مسائل آب و گیدروانرژی و محیط زیست تاجیکستان گفته است کارخانه تلکا یگانه کارخانه مجهز با تجهیزات موثر در آسیای مرکزی است که بیش از معیار آلودگی خارج نمی کند. و آخرین خبر این است که ترکیه اعلام کرد با گذشت 1 ماه از فراخواندن سفیرش در آمریکا او را به واشنگتن برمیگرداند. بعد آنکه گروهی از وکیلان آمریکایی با قبول قطعنامه کشتار دستجمعی ارمنی ها از طرف ترکان عثمانی را نسل کشی خواندند، ترکیه سفیرش نمیکتن را از واشنگتن فراخواند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت پیش از حضور یافتنش در نشست بین المللی دایر به منع گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن، نمیکتن هفته آینده به واشنگتن باز می‌گردد. ارمنی ها می گویند قتل 1.5 میلیون هم ملتانی آنها در سال 1915 از طرف ترکان عثمانی عملی برنامه ریزی شده بود، اما ترکیه این رقم را نادرست خوانده و می گوید ترکی زیادی هم در آن دوره کشته شده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه مستقیما میشنوید. در نیم ساعت اول برنامه مطالب ذیل را به شما پیشکش میکنیم.
وزیران امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند خطرهای احتمالی در منطقه را بررسی میکنند. تحلیلگران در این باره چی میگویند؟
ساکنان یک دهه نزدی مرزی کانیبادان با ازبکستان این بهار با مشکلی سخت روبرو شدند.
و ماجراهای لفظی حامد کرزی با امریکا و سازمان ملل متحد ادامه دارد. آنها راجع به چی ماجرا میکنند و چرا به ماجرا پرداختند؟ مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، افرادگرایی و جدایی خواهی در منطقه از مسائل محوری است که روز جمعه 2 اپریل در نشست نهادهای منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای با شرکت مقامات امنیتی کشورهای عضو این سازمان در تاشکند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این در حال است که وضع امنیتی در مناطق مختلف افغانستان همچنان متشنج باقی مانده است و فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطگرایی خطرات را برای کشورهای هممرز آن ایجاد کرده است.
مسئولان امنیتی تاجیکستان وجود گروه های تروریستی و افرادگرا در مناطق هم مرز افغانستان را تایید میکنند، اما میگویند آنها آماده مقاومت علیه هر گروه هستند. اما این سوال مطرح است که سازمان های تروریستی و افرادگرا در منطقه به خصوص افغانستان امکانی به هم متحد شدن و خطری را برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کردن دارند یا خیر. پاسخ این و دیگر سوال را در گزارش خبرنگاری ما خورشید همدم از دوشنبه بشنوید.
نشست مقامات امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت ازبکستان پس از وقوع انفجارهای بزرگ در قلمرو روسیه و آن هم در شهرهای مسکو، پایتخت و قزلر داغستان صورت گرفت. عملهای تروریستی که در مجموع حدود 50 نفر را به قتل رسانده و زیاده از 100 تن دیگر را زخمی نموده است. این است که با گفته سرگئی سمیرنوف، معاون رئیس خدمات امنیتی روسیه یا فسب، هماهنگی فعالیت نیروهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مقابله با تروریسم، افراطگرایی و جدایی خواهی در محور نشست تاشکند قرار گرفت. از سوی دیگر صاحب نظران میگویند وضع در افغانستان، به خصوص فعال شدن گروه ها و سازمان های تروریستی و افراطگرایی در قلمرو این کشور، نیازهای امنیتی سازمان همکاری های شانگهای را وادار به همکاری بیشتر در مبارزه علیه تروریسم کرده است. زیرا افغانستان که از پایگاه‌های اصلی حضور گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرایی نظیر القاعده، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر و غیره در منطقه محسوب می‌شود، با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای مرز مشترک دارد. به این دلیل نگرانی کشورهای منطقه نیز از احتمال تهدید توسط این گروه‌ها است. هرچند گزارش‌ها حاکی است که بیشترین نیروی تروریست‌ها در مناطق جنوبی افغانستان فعال هستند، اما شرف فیض‌الله معاون رئیس اداره مرز کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وجود گروه های علاهیده تروریستان در شمال افغانستان را تایید کرد و گفت
در شمال افغانستان گروه های خود هستند که ضد حکومتان، تو طالب هاشون میگن اینا طالب ها، گروه خودی که اییت نظامی که به تاجیکستان حجوم کنند این خیلی قوای ندارند و این خطری که پنهانی گذاشتن در مایده یک دو سه نفره، این خطرات دویم هستند. ما کار کردیم، برای میره طرف ما هم طرف آماده است، طرف ما هم طرف آماده است که صدر از این خطرات یک خطر تواند با باوری کمی
از سوی دیگر پال کوینین جج مسئول دفتر اینترنشنال کرایسیس گروپ یا گروه پژوهش بحران ها در آسیای مرکزی نیز میگوید تعدادی از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه کندوز افغانستان در رو به روی مرز تاجیکستان قرار دارند که می توان به عنوان خطری برای کشورهای آسیای مرکزی معنی داد کرد.
ми знаємо, що іду знаходиться уже в Кундузі, то є з афганської сторони та дік.
خبرهای در دست است که جنگیانی حرکت اسلامی ازبکستان در قندوز هستند و امکان ورود آنها به آسیای مرکزی به احتمال زیاد از طریق تاجیکستان و قرقیزستان وجود دارد. خطر و نگرانی در این زمینه منطقی است، اما با این هم دلیل ثابتی در مورد ورود شدن آنها به مرز کشورهای آسیای مرکزی را در دست نداریم.
таких намерений нет у нас, что мы еще не знаем.
Пол Куинджач бар ин назар аст ки дар ҳоли ҳозир Ал-Қоида даргир бо Амрико ва Муттаҳидонаш аст ва мақсади гурӯҳи Толибон низ аз байин бурдани Карзай ва даст ёфтан ба ҳукумати Кобул аст. Аммо вай мегӯяд дар фаъолияти Ҳизб ут-Таҳрир талоши бо роҳи зурӣ расидан ба Осиёи Марказӣ ва таъсиси хилофати исломӣ дар ин минтақаро намебинад. Ба ин далел ба бовари ҷаноби Куинджач танҳо ҳаракати исломии Узбакистон дар фикри аз байин бурдани низомҳои мавҷуд дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва бештар аз ҳама сарнагунии ҳукумати Узбакистон аст. Аммо Фарух Уманов, коршиноси тоҷик, иддао дорад ки ҳаракати исломии Узбакистон ҷузъи Ал-Қоида аст ва дар сурати саркӯби ин созмон дар Афғонистон эҳтимоли рӯ ба кишварҳои Осиёи Марказӣ овардани ҷангиёни он ба вуҷуд хоҳад омад. зеро ба таъкиди вай
ҳаракати исломии Узбакистон аллакай тӯли чандин сол аст ба Ал-Қоида пайваста аст. аз ин хотир дар сурати саркӯб шудани нерӯҳои Толибон ва Ал-Қоида пеш аз ҳама ҳаракати исломии Узбакистон метавонад аз сарҳади тоҷикистону узбакистон вориди минтақаи осиёи марказӣ шавад.
ин дар ҳолест ки ба таъкиди соҳибназарон гурӯҳҳои террористӣ умдатан дар фасли баҳор ва тобистон бештар фаъол шуда ва пайи ноором кардани вазъ дар кишварҳои минтақа мешаванд. این سای نظران از ورودی تعداد از افراد مسلح بخصوص جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در اولهای تابستان سال گذشته به منطقه شرق تاجیکستان یادآور میشوند که با مقاومت شدید با نیروهای دولتی روبرو شده بودند. همین طریق سای نظران میگن نشست تاشکند دلالت آن است که کشورهای منطقه با خاطر جمع ننشسته بلکه به منظور جلوگیری از هر گونه عمل تخریبکارانه توسط گروههای تروریست اندیشه میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست مقامات امنیتی کشورهای عضوی سازمان و همکاری های شانگهای و نگرانی ها از خطرات تروریسم، افرادگرایی و جدایی خواهی در منطقه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. از مرز افغانستان می‌رویم به مسئله‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان. ساکنان دهه نزدی مرزی روات ناحیه کانی بادام هم مرز با ناحیه بشریق ازبکستان این بهار به مشکلی سخت روبرو شدند. مرزبان های ازبک از بین زمین های این محل سیمخار کشیده ساکنان تاجیکستان را از زمین های کشت خود محروم کرده اند. شاید این یگانه نمونه در مسائل مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان نیست.
ساکنان محل دعوا دارند زمین های آنها برگردانیده شود یا دستی کم تا معین شدن خط مرز در این محل آنها حق استفاده از زمینشان را پیدا کنند. همکار ما معصومی محمد رجب جیتی شناسایی با وضع به دهه رواتی ناحیه کانی بادام 100 کیلومتری خوجند رفته گزارش آماده کرده است که همراه میشنویم.
ساکنان دهه نزدی مرزی روات در ناحیه کانی بادام میگویند که از دست رفتن زمین هایشان حدود 60 هکتار آنها را غمگین و نگران کرده است. وقتی که از این محل دیدن و با ساکنانش صحبت نکردم، آنها گفتند که مرزبان های ازبکستان پاسگاه های خود را تا کنار محل زیست آنها پیش آوردند و دیگر به صاحبان زمین اجازه گذشتن به ملک خود نمیدهند. پیشاروی باغزار کنار دهه روات که به ساکنان این محل تعلق دارد، مرزبان های ازبک سیمخار کشیده و خندق کافتند و پاسگاه گذاشته روها را برای ساکنان من کردند. ساکنان زحمت دوست دهه روات از دست رفتن زمین هایشان را بسیار با درد قبول میکنند. اینایت خالمتا و یک ساکن این محل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما بابشی گذشتگی ما نمیماند. گو گذراندن در کار، پویدن در کار، کشتکار کردن در کار، زندالو آب دادن در کار. ما چخیل میکنه زندگی ما اینجا نه یکون و شرایط ما نیست.
وقتی که از این محل دیدن میکردم گروه از ساکنانش خواستن زمین های از دست داده خود را از دور هم باشد به من نشان دهند و اگر امکان دست دهد با مرزبان های ازبک هم صحبت شویم. اما در میانی راه دو سرباز مرزبان تاجیک نگذاشتند نزدیک رویم. ساکنان تنها بازار خود را از دور نشان دادند. اما دیده می شد که راه به سوی باغزار روات از جانب ازبکستان جای با سطح‌های بتونی و جای با خندق بسته شده است. دهه روات کانیبادان با ناحیه بشریق ازبکستان هم مرز است و تا سال گذشته خط احتمالی مرز چند کیلومتر دورتر از این محل می گذشت. سال گذشته جانب ازبکستان پاسگاه خود را نزدیک آورده دهه روات تاجکستان را دو تقسیم کرده است. در حال حاضر به گفته ساکنان این محل مرزهای میانی تاجیکستان و ازبکستان بسته است و برای آزاد شهروندان هر دو کشور اجازت نیست. ضمن بازدید از این محل دیدم که سرحدبانان سلاح به دست تاجیک و ازبک شدیداً خط مرز را زیر نظارت گرفتند از دو طرف و به قول پشه از بالای خط مرز پرزند پرش می سوزد. به گفته ساکنان دهه روات این محل سال گذشته آنها با صد مشکلی و تحت نظارت شدید مرزبان های ازبکستان می توانستند به زمین های باغدار خود گذشته حاصل آن را جمع کنند. این سال چنین امکانیت برایشان پره از دست رفته است. حنیفه‌خان یوسف و رئیس جماعت دهه پولادان که دهه روات نیز به آن داخل می شود گفت به همه مقامات و اداره و نهادهای دخلدار تاجیکستان جهت حل این مشکل مراجعت کردند.
احوال سال گذشته دیده بدتر شد. من مردم نه زمیناشون به نهالای نوشی نونده توانستند، نه یخوب موندند. دینه هم همین مسئله من معاونی اولی رئیسی شهر آید به ساهای کشاورزی همین مسئله با یک بار دیگر فهم موندم. افتن که ما وکیلی مجلسی نمایندگان به ما افیشال مکتوب تیار کرده دستی وکیل ما دادیم که همینه تا به مجلسی نمایندگان برده رسانند که همین مسئله ما یک طرفه کرده تیان. چونکه اونجا انده 58 گکتر زمین 50 تا آیله یه زندگیش از همین زمینش از همین باغش.
به گفته خانم یوسوپاوا زمین کنار دهه رواد از قدیم به ساکنان تاجیکستان تعلق داشت، اما زمان مرزبندی در سال 2002 ازبکستان آن را از خود کرده است. تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت حدود 900 کیلومتر خط مرز مشترک دارند که قسمت اساسی آن معین شده است و چند منطقه هنوز بحثناک باقی مانده است. زمین دهه روات ناحیه کانیبادام را جانب ازبکستان و قطار چنین منطقه های بحثناک سرحدی وارد کرده است و دعوای صاحبی به آن دارد. در حالی که صاحبان اصلی این محل میگویند آن زمین از روی خریطه های دوره شوروی نیز مالی تاجیکستان محسوب میافت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، کانیبادام، خوجند.
بحث های ساکنان نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، مشاهده های خود را در عکس، نوار یا متن می توانید به بخش خبرنگاری مردمی رادیوی آزادی بفرستید. حالا گزارشی داریم در باره مناسبات افغانستان با امریکا و سازمان ملل متحد. امریکا اتهامات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در باره دخالت خارجیان در تقلب در انتخابات افغانستان رد کرد. حامد کرزی ادعا کرده است که خارجیان تلاش داشتند صلاحیت های وی را ضعیف سازند و حکومت غیر مؤثر را روی کار آورند. اما فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا، از قول دولت باراک اوباما چنین ارزیابی های کرزی را رد کرده است.
روز پنجشنبه حامد کرزی تقلب در انتخابات سال گذشته کشورش را پذیرفت، ولی گفت که این تقلب نه توسط افغان‌ها بلکه توسط خارجی‌ها صورت گرفته است. بقیده حامد کرزی خارجیان یک حکومت دست نشانده و مزدور را در افغانستان می‌خواستند.
میدونید هرم گل، پیتر گول برایت معاونی پیشینی نماینده خاصی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز سخنان آقای کرزی را رد کرد و خودی کرزی را در تقلب متهم نمود و گفت که اتهامات کرزی به اصطلاح خنده آور و مضحک است. در یک گفتگو با نصرالله ستنکزی، استاد فکلته حقوق دانشگاه کابل و تحلیلگر مستقل افغان، پرسیدم که تا چه اندازه جانب ها در این بحث خود بر دلیل ها تکیه کرده اند.
اساسا ما فکر میکنم که بحث تقلب در انتخابات چه از آدرس واشنگتن و چه هم از آدرس کابل عنوان شود یک نوع جنگ تاکتیکی است. با آمدن اوباما و قدرت رسیدن مناسبات بین کابل و واشنگتن متاسفانه گرم نبوده و هر دو طرف خواستن از این موقعیت سوء استفاده بکنه، چنانچه مقامات کابل نزدیک شدنشان با تهران و پکینگ نشان دهنده واقعیت است و این برای امریکا در موقعیت که قرار داره غیر قابل قبول هست. از طرف دیگه واشنگتن به هیچ وجه نمیتونه که اقدامات بکنه که او منتج به تغییر در کابل شود. روی دلیل من فکر میکنم که وجود آقای هولبروک در این بین نه به نفع کابل بوده و نه به نفع واشنگتن. روی دلیل من حدس میزنم که در ملاقات آخری که بین رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در کابل صورت گرفته، اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی هر آنچه بین اینا گذاشتن در مخالفت با اظهارات اوباما بوده که در کابل ممکن است برای آقای کرزی ارائه کرده باشه.
جناب آقای ستنکزی، شما گفتید که این یک جنگ تاکتیکی است. این جنگ تاکتیکی را کی شروع کرد، جانب افغانستان یا جانب امریکا به نظر شما؟
من فکر میکنم که جانب امریکا، به دلیل اینکه جانب امریکا سر حلقات و موره های در کابل حساب کرد، فکر میکرد در مقابل کرزی به عنوان اپوزیشن بسیار قوی عمل خواهد کرد، اما نتیجه نشان داد که کسایی را که واشنگتن حمایت کرد او نتانست که واقعا یک اپوزیشن قوی در مقابل کرزی باشد و کرزی هم این واقعیت را درک کرد. روی همین دلیل با چنین عکس‌العمل ها واشنگتن مواجه است.
و درباره اظهارات آقای کرزی شما چی نظر دارین که آقای کرزی میگن که درست است که در نتایج انتخابات به تقلب راه داده شده است، ولی آن نه با تقصیر جانب افغانستان بلکه با تقصیر خارجیان هست، اونها خارجیان دست داشتن در تقلب؟
مردو احتمال رد نمی کنم، به این شکل نیست که جانب افغانی هم در انتخابات تقلب داشته و تخلف داشته. بله. و جانب خارجی ها هم سیاسی معین خودش داشته، به این شکل نیست که به جانبه تقلبات صورت گرفته، اما آنچه ما برای جانب افغانی اظهار میکنم، چرا افغان ها اجازه تقلب خارجی ها را زمینش مسائل ساختن و بسیار دیر است که این مسائل بعد از 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگه عنوان میشه. من مناشید که یک جنگ تبلیغاتی میخواهند که عنوان بکنه.
فکر نمیکنید که این ماجراهای لفظی باعث تیره شدن مناسبات دولت آقای کرزی با غرب به خصوص با امریکا شود؟
کاملا ما فکر میکنم که این تشنج نه به نفع کابل است و نه به نفع واشنگتن. هرچقدر این تشنجات ادامه پیدا بکنه مناسبات به سردی میگیره و نه به نفع حکومت آمد کرزی است و نه به نفع حکومت آقای اوباما.
راه حل این بحث های پیش آمده چی هست حالا؟
به نظر من راه حل این است که آنچه رو واشنگتن میگم اشتباه میگم. به این معنی که واشنگتن میگه که ما باید اول مخالفین دولت افغانستان را تصحیح بکنیم، باز جو مذاکرات بریم و صلح بکنیم و همچنان با اسلام آباد نزدیک شدن روابط واشنگتن به علاقمندی مقامات کابل نخواهد بود. بنابراین نظر من این است که بهتر است که اینطور عنوان شود که ما حکومت افغانستان و دولت افغانستان را تقویت میکنیم و همچنان مخالفین را تضعیف میکنیم و به هیچ وجه باید واشنگتن کابل از آدرس اسلام آباد نبینه. بغیر از او نه تنها برای دولت کابل قابل قبول نخواهد بود، بلکه بر اکثریت مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.
مباحثات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با سازمان ملل متحد و امریکا درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که ماه آوگوست سال گذشته برگزار شده بود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شنوندگان گرامی، با همکارمون رحمت کریمی دولت در سامانه رادیوی آزادی نظری میافکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در شبانه روز اخیر. رحمت کریم، خوش آمدید به استودیوی ما، به استودیوی مجله خبری. لطفا بگویید که در این شبانه روز اخیر به کدام مقاله های سامانه ما خوانندگان بیشتر توجه
کردید؟ بله، اگرچند خیلی مطالب جالب در طی دو روز اخیر در سامانه آزادی بود و خوانندگان کاربران سامانه آزادی اظهار نظر هم کردند، ولی یک چیز باید تاکید کرد که از زمانی نشر مطلب زیر عنوان افتتاح اولین راه پولکی در تاجیکستان، این مطلب همچنان پرخواننده ترین و پربحث ترین مطلب سامان است و نظرات بیشتری را گرفته است و در حال حاضر هم نظرها و شرحها دارند به این مطلب وارد می شوند. در ادامه این نظرها خواننده سامانه آزادی از دبی می نویسد: وای بر حال مردمی بیچاره، راهشان هم پولکی شد. علی از تاجیک‌آباد می نویسد: دیگر جای گپ نیست، ازبکستان می خواست راه آهن را پولکی کند، لیکن تاجیکستان پیش قدمی کرده راه ماشینگرد را پولکی کرد. یک خواننده دیگر از مسجد نوشته: سلامی مسجدهای ها با مردمی عزیزی تاجیک، این غارتی روی راستی مردم است. کسی دیگر هم، خواننده دیگر با نام گدا نوشته است: این البته برای دولت های کمبغل مثل تاجیکستان مایه شرمساری است. ولی در این حال خوانندگانی هم هستند که از افتتاح این راه پولکی جانبداری هم کردند. راه، یک خواننده ما بدون ذکر نامش نوشته است: راه پولکی شد، خیلی خوب، اقدامی نیک است. تمرین و نگهداری راه هم نغز می شده باشد، این است سوال. و در ادامه می نویسد: آیا از این بابت هم در این راه پولکی شده کارمندان بدیع با اشاره چوبی خود در سر این شاهراه باز هم می ایستاده باشند یا خیر؟ و خواننده دیگر با نام تراکتورچی می نویسد: راه را پولکی کردید، اکنون درآمدی مغازه و بازار را هم باید پولکی کنیم. و رستم، یک خواننده دیگر آزادی، نوشته است: من طرفدار راه پولکی هستم، می خواهم یک اندیشه خود را اینجا ایلاوه نمایم. اگر افتابوس های بین ناحیه‌ای هم تشکیل شود و از شرکت هایی که نقلیاتشان از این راه بسیارتر استفاده می برند، نیز باید شرطنامه بسته و پیش پرداخت صورت بگیرد. باز پیش پرداخت یک هفته اینه، یک ماه و یا یک ساله جاری کرده شود و کسی که بیشتر استفاده می کند از راه، وقتی که مبلغی پیش پرداخت می کند، برای یک ماه می سپرد یا برای یک سال، برای این شرکت ها تخفیف یا ارزانی پیش بینی شود در قیمت های استفاده از راه.
تشکر احمد کریم. اگر شما مثلا این واکنش ها را در پهلوی ترازو بگذارید، واکنش های مثبت زیاد است یا واکنش هایی که مخالف هستند به پولکی شدنی راه؟
البته مخالفان پولکی شدنی راه و واکنش ها با واکنش هایی که مخالف پولکی شدنی راه هستند بیشتر هستند. و همزمان اگر اجازه باشد یک نکته دیگر را میخوام اضافه کنم که ما آزمون عکس خوانندگان را در صحیفه گزارش خوانندگان رادیو آزادی جنبست کردیم، غالبان معین شدند. در صدد است ماموریت رادیو آزادی که آزمون نوی دیگری را به زودی اعلام بکند. اما تا اعلان این آزمون، تا شروع این آزمون، خوانندگان سامانه همچنان می توانند عکس،
نوار،
ویدیو، مقاله و هر چیزی که دارند با توسط این صفحه خبرنگاری مردمی به ما بفرستند، ما در حال آن را نشر خواهیم کرد.
تشکر همکار ما رحمت کریمی دولت در سامانه رادیوی آزادی. با نظر و اندیشه های خوانندگان در واکنش به مقاله های سامانه رادیوی آزادی، بعد از یک ترانه برنامه من را ادامه میدیم. تشکر رحمت کریم.
گفته بودی یک زمانه از تو هستم، از تو هستم، و در ایغا که شکستی آن دل کی با تو بستم، با تو بستم. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خسته و بشکستم، شیشه ای شکسته پایون نمیشه.
بعضن با رفتن زخم ها و نشانه ها نیز یا تو باقی میمونن یا تو شیرین و یا نام قدر گوارو از ویسول و یا جدایی محمد رفیعی کرامتولا
تو عزیز و نازنینی تو فرشته زمینی تو عزیز و نازنینی تو فرشته زمینی تو برای من ولیکی تو برای من ملکی وای به وفاترینی یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا بس که سیرم از جفایت همیشه از جفایت خسته ام خسته خودش خسته ام شیشه ای شکسته پیوند نمیشه
شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا دبیرکل سازمان ملل متحد در حل بحث های استفاده آب در کشورهای آسیای مرکزی موفق خواهد شد؟
چرا سرمایه گذاران تاجیکی مقیم کشورهای خارجی سهمیه های راغون را خریداری نمی کنند؟
و روز جمعه در کولاب 13 بدر نوروز را جشن گرفتند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در این هفته از سلسله بازدیدهایش از همه 5 کشور آسیای مرکزی را با دیدار از ترکمنستان آغاز کرد. تقسیم آب و همکاری های منطقوی از عمدترین موضوع های برنامه سفری او به این منطقه نام برده می شود. اما این بازدید در حال انجام می گیرد که تنش های میان کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده از منابع آبی به خصوص بنیاد نیروگاه ها در رودخانه های این قلمرو خیلی شدت گرفته است. چون این بحث ها به ویژه میان ازبکستان و تاجیکستان تشدید یافته است.
اما بان کی‌مون و سازمان ملل متحد تا کجا می توانند در پیدا کردن راه حل مشکلات آسیای مرکزی از جمله در مسئله آب نقش قابل ملاحظه و کارآمد بازی کنند؟ بان کی‌مون و مشکل آب آسیای مرکزی همکار ما میرزا سلیپور در بخش نوبتی از سلسله گفتاری 3 ماه هفته به همین موضوع پرداخته است.
3 ماه هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
فرو نشاندن آتش ها از خاصیت های طبیعی آب است، ولی آب های آسیای مرکزی در حال حاضر برعکس خود مثال روانه شدند که آتش بحث های برخواسته میان کشورهای به اصطلاح پایانوب و بالا آب این قلمرو به خصوص تنش میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر طرح احداث نیروگاه راغون را علنگه بیشتر می دهد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند یک موضوع ملاقات های دبیر کل این سازمان بان کی‌مون با رهبران آسیای مرکزی در جریان نخستین سلسله سفرش به این منطقه که فعلا ادامه دارد بحث آب نیز هست. مارتین ناصر که سخنگوی بان کی‌مون هرچند از پاسخ مستقیم به این سوال فرار کرد، ولی اقرار کرد که این موضوع در چارچوب مسائل مربوط به رشد همکاری های منطقوی حتما بررسی خواهد شد.
I'm not going to prejudge what they talk about.
من نمیخوام از پیش قضاوت کنم که آنها مشخصاً کدام مسائل را بررسی خواهند کرد، ولی روشن است که همکاری منطقوی طوری تاکید کردم یک سلسله مسائل گسترده با شمول منابع آب و راه و شیوه های همکاری مشترک کشورها را فرا میگیرد.
How countries can work together.
بازدید رهبری ملل متحد از آسیای مرکزی در حال صورت می‌گیرد که اختلاف نظرها به ویژه میان ازبکستان و تاجیکستان و به خصوص در مسئله احداث نیروگاه راغون چنان شدت گرفته است که علامت‌هایش حتی در برنامه سفر بان کی‌مون به این دو کشور هویداست. تاشکند به آقای بان سایل‌های خشکیده کلی ارال را تماشا خواهد داد، ولی مقامات دوشنبه می‌خواهند که او توسط چرخ‌بال سلسله نیروگاه‌های ساخته شده بر فراز رودخانه وخش را ببیند. نیروگاه بحث‌برانگیز راغون نیز باید محض در همین رودخانه بنا شود. رستم عبدالله اقتصادان ازبکی با رادیوی آزادی از تاشکند صحبت میکرد، گفت انتخاب سایل های خشکیده ارال به حیث مسیر بازدیدی دبیر کل سازمان ملل از ازبکستان بیهوده نیست، بلکه جزء از تلاش های تاشکند جهت جلب حمایت هرچی بیشتری بین المللی از موضع خود در قبال بحث های آب و انرژی منطقه، به خصوص در قبال بنیاد نیروگاه ها در کشورهای بالا آب است.
ООН должна принять специальную конвенцию по спасению Аральского моря.
По назари ман созмони милали мутаид бояд як паймони вижаи наҷоти баҳри Арал ро қабул кунад. Дар ин санад бояд ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ҷонибои истифодабари манобии оби Осиёи марказӣ таъин ва махсус таъкид шавад ки истифода аз оби дарёҳои фаромарзӣ маҷонӣ аст.
Трансграничных рек осуществляется бесплатно.
ولی سوال این است که بان کی-مون تا کجا خواهد توانست دست های مشروده این دو جانب را باز کرده و برای دوشنبه و تاشکند که فعلا پیگیرانه از راه مخالفت و حتی نزاع گام بردارند راه گفتگو را هموار کند. تحلیلگر تاجک قاسم بیگ محمد میگوید مشکلات آسیای مرکزی چنان پیچیده شده است که حل آنها حداقل در کوتاه مدت بیرون از حد توان و امکانات نه فقط سازمان ملل بلکه کلیه قدرت های مهم داخل در بازی های این صحنه به نظر می رسد. ولی با این وجود امیدواری از سفر بان کی-مون مونیس چندان کم نیست
و حد اقل این خواهد بود که تلاش سازمان ملل در این راستا بر اساس حفظ تعادل یا توازن موجود میان منافع کشورهای آسیای مرکزی صورت خواهد گرفت و بر خلاف تلاش های روسیه آنها را در منزل قرار نخواهد داد که نتیجه بازی برد و باخت باشد، بلکه بازی در آسیای مرکزی انجام بشود که از آن همه کشورها نتیجه برد و برد را داشته باشند.
با باور قاسم بیگ محمد در حل این مشکلات نقش ابرقدرت های چون روسیه نظر به ملل متحد البته خیلی مهم تر می بود، ولی روسیه در این بحث تمایلی بیشتر به جانب ازبکستان کردن نقش یک طرف خالص را عملا بوی داد. منظور آقای بیگ محمد پیش از همه بیانیه اخیری نائب سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف است که در تاشکند گفت بنیاد نیروگاه های عظیم در آسیای مرکزی باید حتما در پی اخذ توافق کامل کشورهای همجوار عملی شود. این حرفایی که یک سال پیش رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و نیز در تاشکند به زبان آورد. این در حالی است که تنش دوشنبه و تاشکند بر سر راغون روز تا روز عمیق‌تر شده، هرچی بیشتر به ساحات دیگری روابط میان دو کشور تأثیر می‌گذارد. تاجیکستان سرسختانه می‌خواهد احداث نیروگاهی برایش فوق‌العاده مهم راغون را مستقلانه شروع کند. به این منظور از ششم یوار معرکه گسترده فروش سهمیه‌های این نیروگاه را آغاز کرده و در تبلیغ این معرکه به حدی رفته که شاید به خاطر ناخن زدن به عصب‌های تاشکند توسط تلویزیون‌های دولتیش قریب پیوسته ازبک‌های ساکن تاجیکستان را نمایش می‌دهد که گروه گروه سهمیه می‌خرند. ازبکستان بنابر خود تشخیص بین‌المللی طرح راغون را طلب گذاشته، پشتیبانی چندین بازیگر کلیدی در صحنه آسیای مرکزی از جمله روسیه و قزاقستان را هم به دست آورد. دیدگاه مسکو را الکی گفتیم، ولی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز در ماه گذشته در تاشکند از رهبران تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرد تا انجام تشخیص بین‌المللی دست به بنیاد نیروگاه‌های بزرگ نزنند. تاجیکستان جهت انجام چنین تشخیص با بانک جهانی یک یادداشت تفاهم امضا کرد، ولی گفت به احداث نیروگاه راغون همچنان ادامه خواهد داد. ازبکستان به دنبال تا 1000 واگن حامل مال و کالاها برای تاجیکستان را در قلمروش با بهانه‌های مختلف بازداشت کرد و اخیراً در گوشه‌های مختلف ولایت با تاجیکستان هم مرز سرخاندریا علیه توسعه فعالیت تالکو، این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان که در نزدیکی مرز سرخاندریا است، سلسله اعتراض‌ها تشکیل داد و آن هم درست در پیشروی سالگرد 35 آغاز فعالیت این کارخانه. تنش تا به حد رفت که سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف اخیراً در قرارگاه سازمان ملل بازداشت واگن‌ها در خاک ازبکستان را مانع سازی و تلاش در محاصره گرفتن کشورش نامید و از مقامات ملل متحد برای حل این مشکل کمک خواست. و اما دلیل چنین سرسختانه به بنیاد نیروگاه‌ها در کشورهای بالا آب از جمله به طرح راغون مخالفت کردن ازبکستان چیست؟ اقتصاددان ازبک رستم عبدالله میگوید یک دلیل اصلی به تشخیص موشکافونه طرح راغون پای فشردن تاشکند محض در منطقه زلزله‌خیز یا نقش واقع بودن محل ساختمان این نیروگاه است و با وجود اطمینان خاطر دادن جانب دوشنبه ترکش‌های معدد در محل ساختمان نیروگاه و باریگران آبانبار آن در نهایت میتوانند منجر به زلزله‌های شدید و خرابی آور شود. از سوی دیگر به گفته آقای عبدالله کشورهای بالا آب با ساختن سلسله آبانبارها در رودخانه‌های خود صاحب باز یک قرطه دیگر فشار در مقابل ازبکستان خواهند شد.
اگر برای مثال قرقیزستان نیروگاه ها و آب انبارهایش را بسازد، امکان بیشتری اداره منابع آبی حوضه رود نارین را به دست می آورد. گذشته از این، قرقیزستان می خواهد آبی برای تولید نیروی برق استفاده شده را دوباره همچون مال به ازبکستان بفروشد. تاجیکستان نیز جانبدار پولکی شدن آب است و تاجیکستان هم بعد از ساختن این نیروگاهش در شرایط قرار می گیرد که شرط های خود را گذارد و در عوض آبی که به کل ارال می ریزد پول طلب کند.
کارشناسان با توجه به اصرار و پایفشاری های سرسختانه دوشنبه و تاشکند در تعقیب دیدگاه های ظاهراً آشتی ناپذیر این دو جانب می گویند وضع کنونی در روابط تاجیکستان و ازبکستان بوی نزاع می کند. کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد می گوید احتمالی به بحث مسلحانه پیچیدن بحث آب و انرژی را در منطقه نمی توان کاملا صرف نظر کرد.
ولی فکر نمی کنم که در صورت اتفاق افتادن چنین کار تنها یک کشور خاص آسیب پذیر خواهد بود، بلکه کل کشورهای آسیای مرکزی در بحث حفظ منافعشان وارد مرحله خواهند بود که آن بسیار اسفبار و زیاندار برای این کشورها خواهد بود. ولی جای تأسف اینجاست که کشورهای با نفوذ نظیر روسیه با یک جانب درایی خود در بخش آبی آسیای مرکزی می تواند این کشورها را به طرف مناقشه هدایت کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون در چنین یک شرایط بغرنج وارد آسیای مرکزی شد، ولی به نظر تحلیلگران گمان است که سازمان ملل با آن دردسرهایی که حالا در افغانستان و عراق با بحث هسته‌ای ایران و روند طول‌کشیده صلح خاورمیانه و با طرح از لحاظ دامنه و وسعت برای جامعه جهانی به سابقه اعمار مجدد حیاتی دارد، خود را زیاد دخیل دردسرهای آسیای مرکزی کند. آخرین مورد دخالت فعال این سازمان در مسائل آسیای مرکزی همان روند صلح تاجیکستان در سالهای 90 بود که با 5 سال جنگ خونین شهروندی در این کشور پایان داد. ولی این بار میگویند کارشناسان امور موضوع آب منطقه هرچند مسئله داغ هست، ولی نه به حدی که دخالت سازمان ملل متحد حتمی شده باشد و از این رو شاید این سفر بان کیمون نیز با ابتکارهای اعلامیوی و درجه 2 به مثل آن مرکزی منطقوی دیپلماتیک پیشگیرانه که سازمان ملل هنوز چند سال قبل در اشقابات تأسیس داده بود اکتفا کند. البته تا اون زمانی که علنگه بحث آبی آسیای مرکزی از چهاردیوار این قلمرو بیرون رود و ضرورت عاجلاً فرونشاندن این آتش پیش بیاید، آتشی که علی‌رغم همه قانونهای طبیعت آب علنگه‌اش می‌دهد.
بازدیدی دبیر کلی سازمان ملل متحد از کشورهای آسیای مرکزی و بررسی مسئله آب در کشورهای منطقه، نظری تحلیلگران را می‌شنیدید.
روز دوشنبه بازدید بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد از قرقیزستان آغاز می شود. وی در ادامه بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی از ترکمنستان به قرقیزستان می رود. بازدید وی از تاجیکستان 5 اپریل در نظر گرفته شده است. وی در جریان این بازدیدهایش با رهبران منطقه مسائل امنیت در منطقه و استفاده از منابع آب را بررسی می کند.
یک روز پیش از آغاز بازدید بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد از قرقیزستان، فعالان حقوق بشری این کشور در بیشکک تقاضا کردند که دبیر کلی سازمان ملل متحد به مسئله های حقوق بشر در قرقیزستان نیز باید توجه خاص داشته باشد. در این باره گزارش داریم از همکارمون میراسرار فرغانی از بیشکک.
برخی از سازمان‌های حقوق بشر قرقیز از بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت کردند که ضمن ملاقات با مقامات کشورشان به وضع حقوق بشر توجه کند. به اطلاع منبع‌های رسمی قرقیزستان، بان کیمون روز شنبه وارد بیشکه خواهد شد و با پرزیدنت قرمانبیگ باقیوف، همچنین رئیس پارلمان، نخست وزیر و وزیر خارجه قرقیزستان دیدار و ملاقات‌ها انجام خواهد داد. با گفته دیدبان‌های حقوق بشر این کشور، در 4 سال اخیر 58 ژورنالیست مورد حمله قرار گرفتند و قاتلان ژورنالیستان علیشر صاحبوف و گنادی پاولوک هنوز هم در آزادی به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشر اینتربلیم، قلیم شمی یا شمی عصر و ائتلاف برای دموکراسی و جامعه شهروندی مقرشان در بیشکک از بدشوی وضع حقوق بشر و آزادی بیان در قرقیزستان ابراز تشویش کردند. گفته می شود که شکنجه و استفاده اصولهای بی‌رحمانه علیه محبوسان در زندان‌های قرقیزستان شدیدتر شده است. چولپان جاکوپوا یک تن از حامی حقوق بشر قرغیز گفته است پوشیده نیست که برنامه سفر دبیر کل سازمان ملل متحد به بیشکک را وزارت خارجه کشورش تحریزی کرده است. با گفته خانم جاکوپوا ولی بانک مون باید برای چند دقیقه با همتایان وی ملاقات کند تا که از وضع واقعی حقوق بشر در قرغیزستان آگاه شود. باید گفت که دیدبان های حقوق بشر قرغیز همچنین بستشوی نشریه های فارم، اچق سیاست یا سیاست کشاد و نظر را که گفته می شود محتوای اپوزیسیونی داشتند و مصادره مواد فنی شبکه مستقل تلویزیونی استان تیوی را بیانگر آن خواندند که آزادی بیان در کشورشان زیر سوال مانده است. در همین حال کریل ستپانیوک یک کارمند شبکه تلویزیونی استان تیوی تا نشست خبری با ژورنالیستان گفت با گفته موصوف احتمال دارد که مصادره مواد فنی این شبکه تلویزیونی از بالا فرمایش شده است و افزود ولی آنها با استفاده از امکانات هایی که زیر دستشان هست فعالیتشان را ادامه می دهند.
То есть возможности наши сейчас существенно ограничены, но мы делаем все для того, чтобы процесс изготовления новостей и освещения событий, в частности, вокруг нашей компании, не останавливался.
با تأکید کریل ستپانیوک به هر صورت صفت پخش نمایش های آنها کاسته گردیده است. با وجود این تلاش به خرج خواهند داد که گزارش های سری وقتی را با مشتریانشان برسانند.
Когда мы затронули ряд достаточно острых тем, это кроме оппозиции, еще и убийство нашего журналиста Геннадия Павлюка в Алматы.
کریل ستپانیوک میگوید که شبکه استان تیوی در این اواخر غیر از فعالیت‌های مخالفان حکومت نخستین شده به بعضی موضوع‌های داغ روی آورد و یکی از چنین موضوع‌های داغ قتل ژورنالیست گنادی پاولوک در الماتی بود. با گفته ستپانیوک شبکه تلویزیونی آنها در قرغیزستان 3 دفتر و در تاجیکستان 1 دفتر کاری خود را افتتاح کرده است. تیمیر سریف رئیس حزب سیاسی اخشمقار گفت
приходить, делать, изымать, проводить такие определенные следственные действия, они имеют право только после того, как будет возбуждено уголовное дело.
Ба гуфтаи Темир Сариев, мусодираи маводи фаннии шабакаи Стан ТВ фақат баъди ифтитоҳи парвандаи ҷиноӣ ва иҷозаи додситонӣ метавонист сурат гирад. Ва афзуд, ки аз ин лиҳоз мусодираи маводи фаннии ин шабакаи телевизиониро ғайриқонунӣ мешуморад. Мирасол Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
درخواست‌های فعالان حقوق بشری قرغیزستان از بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در استانه بازدید وی از این کشور. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه امون را با موضوع تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، این شماره تلفنی که حالا همکاری ما گفتم واقعا 24 شبانه روز در اختیار شماست و شما هر عکس یا نظری نسبت به هر یک موادی رادیو آزادی دارید به سایت ما فرستید یا زنگ زنید. می گذاریم به مسائل تاجیکستان. با وجود آن که دولت تاجیکستان قانون درباره عفو مالی را به تصویب رساند، هیچ سرمایه‌دار تاجیکستانی برون مرزی سرمایه‌های خود را به کشور برای خرید سهمیه‌های ساختمانی نیروگاه راغون بر نگردانده است. با گفته کارشناسان، از این لحاظ در دو ماه اخیر فروش سهمیه‌های دولت در احداث نیروگاه راغون کاهش یافته است.
بله هرمگل، به اعتقاد همین کارشناسان دلیل دیگری کاهشی فروش سهمیه ها اعتماد نداشتن مردم به ارقام ارائه داشته وزارت مالیه ارتباط دارد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه با هم میشنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان گفته است که تا 31 مارس سال جاری از فروش سهمیه و سرتیفیکت سهمیه ها برای اعداد نیروگاه راغان نزدیک به 799 میلیون سومانی جمع شده است. کارشناسان این مبلغی در طول 3 ماه جمع شده را برای ساختمان نیروگاه راغان ناچیز می‌دانند، در حالی که دولت با مبلغی بیش از 6 میلیارد و 400 میلیون سومانی سهمیه چاپ کرده و فروش برآورده است که معادل 1 میلیارد و نزدیک به 300 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میکند. در ماه ینوار که فروش سهمیه ها آغاز شده بود، طول یک ماه با مبلغ بیش از 150 میلیون دلار سهمیه و سرتیفیکات فروخته شده بود، اما در طول دو ماه باقی به مراتب فروش سهمیه ها کاهش یافت. پروفسور حاجی محمد عمروف دلیل کاهش فروش سهمیه ها را چنین توضیح داد:
بسیار از منبرهای بلند گفتن که از مردم کم بزاد پول جمع کرده نشود، لیکن در اصل از همین مردم پول جمع کرده شود. یعنی پولی که باید برای تشکل استعمال شخصی مردم استفاده برده میشد، آن را به سرمایه تبدیل دادند. یعنی فوند استعمال مردم خیلی کاهید.
این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً ضمن یک ملاقات با سرمایه‌داران و تاجران تاجیکستانی برون مرزی کشور گفته بود که شرایط حقوقی را برای سرازیر کردن سرمایه آنها به تاجیکستان مهیا میکند و اخیراً قانون عفو مالی در تاجیکستان نیز تصویب شد که به پولداران امکان میدهد سرمایه‌های خود را قانونی کرده پول خود را به بانک‌های تاجیکستان برگردانند. با گفته پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف، این قانون عفو مالی نیز با سرازیر شدن سرمایه های خصوصی تاجیکستانی های برون مرزی در احداث نیروگاه راغان به نتیجه نرسید. پروفسور عمروف در این باره گفت:
که اون اطلاعاتی که من دارم از خارج کشور، بغیر از اون پولی که از مرد کارون برون مرزی جمع کردن، تا از دیگر پول وارد نشد. من در اینجا سرمایه‌داران خارجی رو در نظر دارم.
پروفسور عمرو سبب فعال نبودن سرمایه‌داران تاجیکستانی های برون مرزی رو چنین توضیح داد:
من فکر میکنم که پول بیشتر پول خود من منصبداران هستند، نه چنولیکو هستند. چنولیکو از آوردن پول به تاجیکستان وهم دارم، زیرا اگر چنده که اون پول ها پول های دزدی باشند و در نتیجه امنیستی قانونی شده باشند، هم البته معلوم شد که در خارج چقدر پول داشته است، چقدر پول آورده است. برای اینم اونها خودداری کردن از آوردن پول ها. این یک. دویم، اونها خودشون باوری ندارم که این پول رو آورده به ساختمان نیروگاه برقی راغون خرج میکنند و آیا دیویدند میگرفته باشند یا نه.
با علاوه مردم و کارشناسان با اطلاعات ارائه کرده وزارت مالیات در فروش سهمیه و سرتیفیکات ها در رابطه با احداث نیروگاه راغان اعتماد ندارند، با این دلیل که ارقام ارائه شده ناروشن است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه گذاری نکردن سرمایه داران تاجیکستان در نیروگاه راغان.
حکومت تاجیکستان تصمیم دارد که روزهای نزدیک رهبریت کمیته اوید به کارهای دین را تعیین کند. قرار درباره تاسیس این کمیته در روز پیش برآمده بود. قبلا چنین یک کمیته اوید به کارهای دین در تاجیکستان فعالیت داشت، ولی با قرار خود حکومت تاجیکستان برهم داده شده بود. حتی ضمن یک جلسه جنبستی حکومت، رئیس جمهور امام علی رحمان رهبریت آن وقته کمیته پیشین را سرزنش کرده بود که بیش از 3 میلیون سومانی مبلغ های حج روان در کجا مصرف شده است.
هرمگل، در گذشته آنگونه که شما اینجا یادآوری کردید، این کمیته در نزد حکومت جمهوری فعالیت میکرد، ولی آن به وزارت فرهنگ داده شد. فکر میکنید که اکنون بازگشت دوباره این نهاد جمهوریوی آغاز شده است؟
بله، همکنون حکومت تصمیم دارد که این کمیته را دوباره تأسیس دهد و صاحب نظران هم تخمین میزنند که دولت میخواهد که با تأسیس دوباره این کمیته فضای دینی کشور را تا حدی به تنظیم درآورد. از کارشناس مسائل دین عبدالله رهنما ضرورت دوباره تأسیس دادن کمیته مذکور را پرسان شدیم.
امروز با تو آرامش امنیت داخلی و خارجی کشورهای منطقه با مسئله دین بسیار عمیق گره خورده است و از این وقتی که ما درباره مسئله دین و مناسبت های دین و دولت صحبت میکنیم، هم پهلوی ارزشی فرهنگی و عقیدتی آن را باید در نظر گیریم و هم پهلوی سیاسی و امنیتی و ثبات آفرینی این مسئله را. از این رو کمیته آید به کارهای دین میتواند یک نهادی کلیدی باشد که این سمت سیاست دولتی را درست به راه گذارد.
در گذشته نیز چنین یک کمیته دین در نزد حکومت فعالیت داشت، ولی با یک قرار حکومت این کمیته برهم داده شد. ولی امروز چی ضرورتی آمده است که دوباره باز چنین کمیته تاسیس داده شود؟
یکی مسئله خود اداری و ساختاری، زیرا امروز وضعیت اداره کنی شاهی دین چنین است که نهادهای خیلی پراکنده، مثلا بخشی از مسئولیت ها در سر ریاست آید به کارهای دینی وزارت فرهنگ است، بعضی از مسئولیت ها به دوش سر ریاست تنظیم رسم و آیین های دستگاه رئیس جمهوری است، بعضی مسئولیت ها در بعضی وزارت های قدرتی است، بعضی مسئولیت ها در حکومت های ولایتی و محلی است، بعضی مسئولیت های نظری نزد مرکز اسلام شناسی و غیره. یعنی ما میبینیم که یک پراکندگی اداری در تشکل و تطبیق سیاست دولتی آید به دین دیده می شود.
تجربه است که اصلا سازمان های دینی و یا نهاد های دینی نزدیک به حکومت را اصلا آنهای راهبری میکنند یا اینکه با فرمان پرزیدنت تعیین میشوند که نظریه اتئیستی دارند یا اینکه نظریه تعصبی دنیوی است که این باعث ایجاد تنش های دینی در جامعه میگردد.
در حقیقت نگاه ایدئولوژی، نگاه اتئیستی به دین یکی از مانعه های هماهنگ شدن مناسبت ها، نیک شدن مناسبت ها این دو نیروی بزرگ جامعه می بود و امروز خوشبختانه در سطح سیاست کلان دولتی این مرحله پشت سر شده است و برای همین ما انتظار هستیم که در کمیته نو، در رهبریت آن چهره های جلب شوند، کسانی جلب شوند که گرفتار این گونه بیماری هایی که به گذشته فرهنگ و تاریخ ما تعلق دارند، علاقه به گذشته تعلق دارند نباشند، یعنی کسایی که باشند که نگاه آنها نگاه ملی، نگاه دولت دارانه، نگاه اعتقادی باشد و آنها در سیمای دین و تشکیلات های دینی نه رقیب بلکه همکاران خوب و یکی از شریکان مهمی تشکیلات های دولتی در حفظ ثبات و امنیت جامعه، در رشد کشور، در پرورش معرفت عمومی مردم نگاه کنند.
تشکر عبدالله رهنما، کارشناس مسائل دینی بود که درباره تأسیس ضرورت کمیته کار با دین صحبت میکرد.
بله شنوندگان گرامی، اکنون ما برمیگردیم به مسائل نوروز یا جشن نوروز. از فرارسی نوروز باستان 13 روز سپری شد. بعد از 13 روز ورود مردم معمولا نوروز را گسل میکنند. آن را 13 بدر هم میگویند، زیرا مردم برای گسل نوروز از خانه ها بیرون می روند و خود را به آغوش طبیعت می زنند تا از طراوت و نفس بهار بهره بگیرند.
بله نور محمد، برای گسل نوروز روز شنبه یکی در فرهنگیان ایرانی و تاجیک در شهر کولاب مراسم 13 بدر را جشن گرفتند. به گفته فرهنگشناسان در تاجیکستان مراسم 13 بدر نوروز با مرور زمان از بین رفته است. مومین احمدی خبرنگار آزادی درباره سببهای از بین رفتن این مراسم و ضرورت دوباره زنده کردن آن گزارش می‌دهد.
در باغی بوتانیکی شهر کولاب ایده از روشنفکران محلی و مهمانان ایرانی از مراسم 13 بدر تجلیل کردند. 13 بدر از مراسمی بوده است که مردم اوریون نژاد 13 روز پس از تجلیل جشن نوروز، یعنی در روز 13مین ماه فروردین استقبال میکردند. این مراسم در ایران و افغانستان تا به هنوز به شکل و شیوه های گوناگون تجلیل زنده بوده، ولی در تاجیکستان از آن فراموش شده است. پهلوان حقداد دانشمند ایرانی میگوید در ایران از 13 بدر همچون یک جشن خانوادگی خرد و بزرگ پذیرایی میکند. به گفته او در این روز خانواده های ایرانی خانه های خود را خالی گذاشته با کوه و دشت و صحرا به سیاحت می روند. اینچنین به این مناسبت بازی ها و خرسندی های گوناگون میان جوانان و بزرگسالان برگزار می شود. او می گوید
به دلیل حالا یک سری خرافاتی که بین مردم وارد شده بود، می گفتن که در خانه ماندن مثلا نغز نیست، مناسب نیست، جایی بریم که با طبیعت پیوند بخوریم. دوم دلیلش اینا روز آخر تعطیلات نوروزیه در ایران. یکی از دلایلش اینه که دوست دارن آخرین روز سال رو از طبیعت الهام بگیرن، پیوند بزنن.
در همین حال فریده رجبی، یک شاعر ایرانی، میگوید 37 روز پس از 13 بدر در ایران از 50 بدر نیست تجلیل میکنند و میگوید 50 بدر تنها با دیگر شدن طبیعت از 13 بدر فرق میکند.
50 بدر معمولا با سوزه بدن خیلی فرق میکنه، لذت بیشتری داره، به خاطر اینکه خب یه مقدار دیگه از اون حال و هوای عید نوروز دور شدن و از اون مراسم خاص دور شدن. وقتی که پنجا به در میرسه انگار که در واقع اون سنت ها مجددا داره نو میشه، اون براشون خیلی لذت بخش تره.
ظفر میرزاییان دانشمندی تاجیک میگوید تا انقلاب اکتبر در آسیای میانه از مراسم 13 بدر استقبال میکردند، اما با گفته او حال حاضر در برخی دهات تاجیکستان تنها یک ویژگی 13 بدر یعنی اشگولان باقی مانده است و تمام. و میگوید
تاجیکان ما اصلا به کشاورزی شغل داشتن پیش از هم از سال خوشسالی ها طرز داشتن، چون خوشسالی ها گرسنگی و مرگ و میر می آورد. عروسک درست میکردن به طریقی برم مثل صلیب بود، دستاش و پای داشت، بالاش خب یک پیراهن میپوشاندن و در به دست میگرفتن. اشگلان میگفتن و او پیش پیش از پشتی او دیگر جوانک ها و دخترها و دیگرهای مثلا خوب تا جوانهای من دیدم که 18 ساله و 20 ساله هم بودن که پشتی این اشگلان میرفتن.
گزارش همکاری ما مومین احمدی را در باره 13 بدر میشنیدید که در شهر کولاب جشن گرفتند. شنوندگان گرامی بعد این طریق این قسمتی برنامه را به پایان میبریم. شما را اخباری تازه از همکارمان طاهری سفر منتظر است. با ما باشید.
رادیوی